بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی روش علوم انسانی است. بعد از اینکه روش علوم طبیعی را بررسی کردیم، حال باید ببینیم در علوم انسانی چه روشی به کار گرفته می شود یا باید به کار گرفته شود و آیا با روش علوم طبیعی تفاوت داره یا همسان و همانند. عرض کردیم که سه دیدگاه یا سه رویکرد به طور کلی در این زمینه وجود داره. رویکرد اول رویکرد پوزیتیویستی است که یعنی هیچ تفاوتی روش علوم انسانی با علوم طبیعی ندارن. اگر بناست این علوم علوم تجربی باشند و علم تجربی به شمار بروند، چاره ای نیست جز این که مطابق همان روش علوم طبیعی که بر مبنای علت و معلول تنظیم شده است و همون شیوه عمل بشود. مبدع این نظریه و این دیدگاه آقای آگوست کنت، فیلسوف جامعه شناس فرانسوی است که در جلسه قبل اجمالاً دیدگاه ایشون را عرض کردیم و به صورت مجمل اون چیزی که می شود گفت در رابطه با این نظریه این است که با توجه به اینکه فی الجمله انسان با پدیده های طبیعی تفاوت های دارند، لذا انتظار این که همه ویژگی های روش علوم طبیعی در علوم انسانی به کار برود یک انتظار نابجایی است و فی الجمله ما باید تفاوت را بین این دو حوزه معرفتی بپذیریم. حالا اینکه این تفاوت چه مقدار و چه میزان است، این را باید در ادامه بپردازیم و دیدگاه های دیگر را هم بررسی کنیم تا روشن بشه. اما این یک نگاه بلند پروازانه و به اصطلاح افراطی است و این نگاه بلند پروازانه و افراطی را نمی شود قبول کرد. نقطه مقابل این دیدگاه دیدگاه کسانی است که اصولا وزنی و اهمیتی برای علوم انسانی از منظر تجربی قائل نیستند. یعنی یک شکاف عمیقی ما بین علوم انسانی و علوم طبیعی از نظر موضوع و روش قائلند. یعنی چون موضوعشون با هم تفاوت دارد، روش هم متفاوته و به عبارت دیگر نمی شود روش تجربی در علوم طبیعی را حتی به شکل کمرنگ و رقیق‌تر در علوم انسانی به کار گرفت. اینا در واقع انگشت روی تفاوت‌ها گذاشتند. یکی از این تفاوت‌ها که در جلسه قبل مطرح کردیم این است که گفتند انسان یا رفتارهای انسان که موضوع علوم انسانی و علوم اجتماعی است، تابع اراده و اختیار انسان است و اراده و اختیار تن به قانونمندی بر اساس نظام علی و معلولی نمی دهد. لذا نمی شود رفتار انسان را بر اساس قانون علی و معلولی تشخیص داد، قانونمند کرد، ضابطه مند کرد و لذا پیشبینی هم نمی شود کرد در رابطه با کارهای انسان، رفتار انسان. پس اینا بر عنصر اراده و اختیار تأکید کردن. پدیده های طبیعی پدیده هایی هستند فاقد اراده و فاقد اختیار، قانونمندند. اما پدیده های انسانی یا رفتار انسانی که تابع اراده و اختیاره تن به قانونمندی هم نمی دهد، ولذا نمی شود با مطالعه روش تجربی به قانون رسید. یعنی قانونی نیست که ما بخواهیم اون قانون را از طریق تجربه و بررسی کشف کنیم. پاسخی که به این دیدگاه یا به این سخن داده شد یا نقدی که بر این سخن وارد شد این بود که اراده و اختیار انسان خارج از نظام علی و معلولی نیست. اراده و اختیار انسان در چهارچوب نظام علیت شکل میگیره و عمل میکنه، بنابراین قانونمند است. اگر ملاک و معیار قانونمندی نظام علی و معلولی است که درست هم از همین طوره، اراده و اختیار انسان نیز در چهارچوب علیت تحقق پیدا میکنه و کارکردش بر اساس علیته. همین که میگوییم افعال انسان تابع اراده اوست، این معنیش این است که اراده علیت دارد نسبت به افعال انسان، یعنی از مبادی علی و معلولیه. پس چرا میگویید قانون من نیست؟ اونم قانون خودش را داره. البته میپذیریم که قانون مبتنی بر اراده انسان یا قوانین مبتنی بر اراده و اختیار انسان نسبت به قوانین مبتنی بر علل و معالیل طبیعی کشفش و فهمش دشوارتره. یعنی قوانین علی و معلولی طبیعی شاید مثلا قوانین از نظر فهم ساده تری باشن، دستیافتنی تر باشن، بهتر انسان بتواند اونها را مهار کنه، کشف کنه. اما در حوزه علوم انسانی که اراده انسان دخالت دارد، کشف قوانین علی و معلولی مشکل تره. این حرف درستی است. اما خب دشوار بودن کشف یک قانون غیر از قانونمند نبودنه، قانونمند است، فهمش دشوارتره. شاید هم به همین علت در علوم انسانی قوانین آماری بیشتر از قوانین جهان شموله. اگر خاطرتون باشه در بحث‌های گذشته عرض شد که قوانین علم دو دسته‌اند، قوانین علم تجربی. یک دسته قوانین جهان شمولند که کشف آنها، فهم آنها برای انسان میسورتر و ممکنتره، مثل قوانینی که بر پدیده های طبیعی حاکم هست معمولا اینجوره. مثلا قانون، فرض کنیم که انبساط حرارتی، میگیم جهان شموله. یا قانون حاکم بر گازها یا جمادات یا مایعات، اینها قوانین فیزیکی، معمولا قوانین شیمیایی و یا حتی زیست شناختی نجومی، اینا یک قوانین جهان شمولی هستند. ولی قوانین حوزه انسان، یعنی علوم انسانی و اجتماعی، غالبا قوانین آماری هستند. یعنی علت آماری بودن قانون اینه که کشف قانون یا اون علت مربوط به پدیده‌ای که مد نظر هست، مد مطالعه است، مشکل تره. یعنی انسان نمیتونه به اون فهم لازم در اون حوزه برسه، لذا با آمار و درصد بیان میکنه. ولی مانعی نداره، این آماری بودن با تجربی بودن منافاتی نداره. حتی در حوزه علوم طبیعی هم گاهی قوانین آماری است. مثلا فرض کن وقتی که میگوین متولدین هر، مثلا فرض کنید که سالی در یک جامعه میانگینش تقریبا اینجور میگن دیگه، مثلا میگن که 50% میانگین تقریبا، با یک تقریبی، البته نه دقیق و تدقیقی نیست، ذکور هست، مثلا 50% فرض کنید که اناث. این یک پدیده انسانی که نیست در حوزه علوم انسانی، چون اون طبیعته، اما چون به طور دقیق و 100% نمیشود اون را پیش بینی کرد، با یک درصدی و مثلا 50% تقریبی یا 60% یا چند درصد تقریبی میگن اینها را. حالا همین را در حوزه علوم انسانی هم میشود به کار برد که مثلا یک فرض بفرمایید که عامل مهیجی، مثلا محرکی، مهیجی، یک حادثه مهیبی اگر رخ بدهد، چند درصد مردم نسبت به این واقعه مهیج چجور عکس العمل روانی مثلا نشان میدهن، هیجان زده میشوند، یا اگر یک حادثه مهیبی مثلا رخ بدهد چند درصد مردم از نظر روانی بهت زده میشوند یا میترسن مثلا. اینا رو میگن دیگه تو آمار بر اساس آمار میگن که بررسی میکنن از افراد مختلف، سنین مختلف، جوان، پیر، زن، مرد، جاهای جغرافیایی مختلفی که الان باید در روش‌های تجربی لحاظ بشه، اینا رو لحاظ میکنن. اما با لحاظ همه اینها 100% حرف نمیزنن، صورت آماری و درصدی صحبت میکنن، مثلا میگن چند درصد. این ممکنه حالا یه مقداری کم بشه، ممکنه مقداری زیاد بشه، پس فرق نمیکنه. همونطوری که در حوزه علوم طبیعی این قوانین آماری فی الجمله هست، در حوزه علوم انسانی هم هست، شاید درصد قوانین آماری اینجا بیشتر باشه و جهان شمول کمتر باشه. این ماحصل در واقع نقدی است که راجع به این نظر میشه. یقینی نه. ببینید الان این که شما میفرمایید درسته، اگر بنا باشه که به صورت 100% نظر داده، بله یقین نه، یعنی یقین قطعی نه، ولی وقتی میگوید که تقریبا میانگین این طوریه، این منشه هسته در شرایط به صلاح آقای نرمال، یعنی اون درصد که میگذارن برای چی میگذارن؟ همون درصدی را که به عنوان استثناء دیگه، یعنی قابل استثناء تخصیص میخوره، بله، یعنی مطالعات در شرایط عادی اینجوری نشون داده، اگر وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت سیاسی، یعنی همینا به اصطلاح فاکتورها به قول آقایون چیزا از عوامل مؤثره، یعنی مجموعه این عوامل رو در نظر گرفتن بعد یک میانگین در شرایط عادی میدن، اون مقداری را که میگذارن به خاطر همینه که گاهی ممکنه که این شرایط به هم بخوره، یعنی عوامل سیاسی یک مرتبه تاثیرگذار میشود، مثل حالا این بحثی که ما خودمون جامعه خودمون باش مواجه هستیم، بحث در واقع جمعیت، که یک سیاستی مثلا حاکم شد، بلالا احساس میکنیم که اشتباه بوده، الان داریم تشویق میکنیم که مثلا تولید بیشتر بشه، تولید مثل اینها. بنابراین عوامل مختلف اینها ممکنه تاثیرگذار باشه. خب ما میگیم تفاوت هست. ببینید
نه
ماهوی نیست.
مگر که اگر ببینید یه تعلیقی میشه دیگه. یعنی اگر شرایط چنین باشه،
خب قانونمنده دیگه، همیشه قانونمند. اجازه بدید چرا نگاه. شما در معجزات چی میگید؟ مگر معجزات قانونمند نیستن؟ در حالی که قابل پیشبینی دقیق که نیست که معجزه، با همون شرایطی که عادی نیست خودش قانون داره. بله؟ چرا؟ همونجا هم میگویم که اگر چنانچه پیغمبری مبعوث شود یا امامی باشد و لازم بشود که اثبات بکند ادعای خودش را معجزه، معجزه رو خواهد داد. اینجا میشه دیگه قانون کلیه، منتها شرایط خاص خودش را داره. بالاخره هر قانونی تابع شرایط خودشه، قانونمنده. بالاخره الان اشکال چه بود؟ اشکال این بود که اینا قانونمند نیست، و چون قانونمند نیست پس نمیشود تجربه کرد، تن به تجربه نمیده. جواب این است که نه، قانونمنده. البته قوانینش دیریابه، مشکل فهمه، و استثناءاتش هم جای استثناءات و احتمالات هم هست. نتیجه این می شود که قوانینی که در حوزه علوم انسانی به کار می رود غالبا و بیشتر از جنس قوانین چه می شه؟ آماری می شه، یعنی با درصد پیش بینی می کنن. و قوانینی که در حوزه علوم طبیعی است غالبا بیشتر جنبه جهان شمول داره. ما هم گفتیم در علم دو نوع قانون داریم، یعنی از اول گفته شده است که قوانین علم دو دستن، قوانین آماری و قوانین جهان شمول. حالا میگوییم که کفه قوانین آماری در حوزه علوم انسانی بیشتره، سنگینتره نسبت به قوانین طبیعی و بالعکس. نیب نداره.
اگر اشکال رو در واقع اینجور مثلا میگن، یعنی جواب اینه قانونمند هست ولی جزء قانونش اراده است، لذا پیشبینی یعنی به نحو جهان شمول نمیتونیم ما تشخیص بدیم.
خیلی خوب، همونه دیگه، من عرض کردم که حالا اگر معنی همونه چیز خاصی نیست. خب از این پس بگذاریم. یکی از اشکالات این بود که چون اراده در افعال انسان، رفتار انسان دخالت داره، پس قانون من نیست، پس نمیشود با روش تجربه درباره آن مطالعه کرد. این عرض کردیم که این اشکال وارد نیست، تفاوت رو میپذیریم. لذا اون نظر پوزیتیویست ها رد میکنه، یعنی خود این بحثی که الان انجام شد نقدیست بر نظر کیا؟ بر پوزیتیویست ها که میگفتن الگوی تجربه در علوم انسانی دقیقا همون الگوی علوم چیه؟ طبیعیه. یعنی که انه انتظار دارن که اینجا هم قوانینش مثل همونجا غالبا قوانین چه باشه؟ جهان شمول باشه. این نقد او میشه، پوزیتیویست میشه که افراطیه. اما از این ورم تفرید به این معنا که اصلا نمیشود روش تجربه را پیاده کرد، اینم غلطه، میشد بین این دوتا. خب این هم این یک اشکال بود. حالا بله، پوزیتیویست ها بله هیچی دیگه، مثلا باید یک مثلا درست کنید که حالا یک کسی میخواد شانسی یه کاری بکنه، چه کار میکنه؟ یه شانسیه دیگه، حساب کتابی نداره. یعنی قانونمند نیست که ما اینا را تحت اینا تحت علم قرار نمیگیرن. حالا از دین پیدا کنید، از اسطوره ها، از عادات، آداب. بله قانونمند نیست. خب اما نقد اشکال دوم اینا، حرف دوم، استدلال دوم اینها، دقت بفرمایید. نه قابل چیز نیست، یعنی قابل مهار نیست. این در واقع اینا مدل قانون را قوانین طبیعی گرفتن. اشکال اینجاست، قوانین طبیعی را مدل قانون، شاخص قانون گرفتن. میگن خب اون نیست، این نفی خاص را نفی عام، مغالطه است در واقع. بله قوانین طبیعی در حوزه علوم انسانی نیست، اما حالا چون قوانین نظام علی و معلولی طبیعی که مکانیستی و به اصطلاح ماشینیه، جبریه، حالا آیا وقتی قوانین جبری نشد اصلا قانون نیست؟ یعنی قانون فقط اونجاییست که جبری باشه؟ این نفی خاص را نفی عام گرفتن، میگیم نه قانون جبری نیست، ولی قانون خود با عنصر اختیار خودش قانونمنده، اختیار انسان، اراده انسان قانونمنده. اشکال دیگری که اینها وارد کردن، گفتن که پدیده های طبیعی از شرایط محیطی و فرهنگی تأثیر نمیپذیرن. آهن همه جای عالم طبیعت یک خاصیتی داره، حالا از نظر فرهنگ محیط اسلامی باشه مثلا یا غیر اسلامی باشه، دینی یا غیر دینی، عرض می‌شود که پیشرفته متمدن یا مثلا بدوی، اینا فرقی نمی‌کنه. آهن همه جا آهنه، چوب همه جا چوبه، مثلا عرض می‌شود که آب همه جا آبه. اون آبی که آدم کافر استفاده میکنه یا مطالعه میکنه با اون آبی که آدم مؤمن چه فرق میکنه؟ آب آب دیگه. اون مثلا عناصر تشکیل دهنده مرکبات طبیعیه، هیدروژن یا اکسیژن مثلا و امثال اینا، همه جا همینه دیگه. پس شرایط محیطی یعنی شرایط محیطی یعنی شرایطی که به لحاظ محیط زندگی انسان ها، انسان، نه شرایط طبیعی، نه شرایط محیطی انسانی که مثلا فرهنگ بگیم، آداب، رسوم، عقاید، باورها، دین، آیین، مسلک، اینجور چیزا، اینا درش اثر نداره. لذا می شود مطالعه کرد قانونمند است و فرازمان و به اصطلاح فرامکان و فراقومیت و همه چیز. اما رفتارهای انسان تابع محیط و فرهنگه، یعنی رفتارهای انسان از فرهنگ حاکم بر اون جامعه که او زندگی میکنه تأثیر میپذیرد. انسانی که مثلا شرقی است یک خصوصیاتی داره، انسانهای غربی یک خصوصی یا خصوصیاتی دارن، انسانهای مسلمان، انسانهای غیر مسلمان، انسانهای بدوی، انسانهای متمدن، اینا تحت تأثیر عوامل فرهنگی قرار می گیرن. عوامل فرهنگی یعنی آداب و رسوم و باورها و مناسک و اینجور چیزا، اینا در رفتارشون تأثیر می زن. نوع رفتار اینا متفاوته. بنابراین رفتارهای انسانها در همه اقلیمها یا همه محیطهای فرهنگی یک نواخت نیست. توجه فرمودید، یک نواخت نیست. وقتی که یک نواخت نشد ما دنبال چی میگردیم در علم؟ در علم دنبال کشف قوانین حاکم فرازمان و فرامکان میگردیم. علم یعنی این قانون، قانون علمی یک قانون فرازمان و مکان باید باشه، در حالی که در رفتارهای انسان ما این قوانین را نداریم، نمیتونیم داشته باشیم به دلیل تفاوتهای محیطی و فرهنگی. تفاوت‌های فرهنگی گویی انسان‌های دو فرهنگ را جدای از هم قرار میده، مباین هست، بینشون تباینه، مباینته، در حالی که قانونمندی مشارکت میطلبد. پس در قوانین طبیعی، در چیز، در پدیده‌های طبیعی قانون داریم، چون اینا متأثر از عوامل فرهنگی نیستن، ثابتن، اینجا برعکسه. اینم یکی از اشکالاتیه که گرفتن، گفتن لذا در علوم انسانی راهی برای تجربه و کشف قوانین فراگیر، قوانین شامل ما نداریم، نمیتونیم به این قوانین برسیم. این چیزایی که دارم نقل میکنم را آدرسشم عرض کنم خدمت شما، کتاب تفرج صنع صفحه 70 و 92، این مطلب را اونجا ایشون نقل کرده، این نظریات رو که در خدمتتون عرض میکنم از کتاب تفرج صنع نقل میکنم، تفرج صنع صفحه 70 و 79. اون قبلیش هم که خدمتتون گفتم بحث اراده و اختیار، اونم صفحه 70 و 71 بود آدرسش. خب ارزیابی و نقد این نظریه، اصل این حرف درسته، اصل این که انسان از شرایط فرهنگی و محیطی تأثیر میپذیرد و تفاوت‌هایی بین انسان‌های فرهنگ‌های مختلف وجود داره، این لا کلام فیه، حرف درستی است. اما این که این تفاوت‌ها در حد تباین است، یعنی تأثیر عوامل فرهنگی و عناصر فرهنگی در روحیات و خصوصیات و رفتار انسان‌ها به قدری زیاده که اینا دو شیء مباین میشن، مثلا آب با آتش دو مقوله اند و پدیدن، نمیشود حکم این رو به او سرایت داد. اینجا هم بگوییم که انسانهای این فرهنگ مثلا دینی با اون فرهنگ که غیر دینیه نسبتشون تباینه، مثل مثلا آسمان و زمینه مثلا، یا آب و فرزمانی که آتشه یا اینجور چیزا. این اشتباه. پس اگر این تفاوت‌ها تفاوت تباینی می بود که انسان‌ها هیچ مشترکاتی به لحاظ انسان بودن در رفتارهاشون یا در خصوصیات روانیشان، چون حالا بحث علوم انسانی یا پدیده‌های درونی انسانه یا پدیده‌های چی؟ بیرونی انسان دیگه، قبلا هم اشاره شد، یا افعال جوانهیه یا به اصطلاح افعال جوارحیه. اگر این تفاوت‌های فرهنگی اونقدر مؤثر باشه که هر میشد که تباین ایجاد بکنه بین انسان دو فرهنگ، مثلا انسان شرقی و غربی، انسان بدوی و متمدن، مسلمان دینی و غیر دینی و عرف درست، اینجا دیگه ما نمیتونیم یک قوانین انسان شمول، یعنی قوانینی که شامل همه انسان داشته باشه، اما اگر نه این حد نیست، همچنان بین انسان‌های فرهنگ‌های مختلف مشترکات مهمی وجود داره به لحاظ روحی و به لحاظ رفتاری که میشود همونها را موضوع تجربه و بررسی قرار داد، قانونشو کشف کرد، بتونیم یک قوانین انسان شمول در حوزه مسائل روانی یا رفتاری برای انسان‌ها ارمشاد داشته باشیم. در مقوله های امور تربیتی، مثلا امور ارمشاد که سیاسی، امور مدنی، همین این چیزایی که حالا به انسان مربوط میشه، بگیم یک سلسله امور مشترک بین انسان ها هست. دو، یک اموری خاصی هم دارن، یعنی در واقع انسان ها را طبقه بندی کنیم، اینجوری بگیم اون رفتارها و آن خصوصیات روحی عام و مشترک قانون عام داره، خلقیات و خصوصیات و رفتارهای ویژه هر فرهنگی هم قوانین خودش داره، اینم قانونمنده. یعنی همینم که تحت تأثیر قرار میگیره، نه اینه که اینم خارج از قانونه، اینم قانون داره. یعنی میشود عوامل فرهنگی مثلا دینی را قانونش کشف کرد، مردم شناسی دینی، مردم شناسی غیر دینی، مردم شناسی بدوی، مردم شناسی متمدن، یعنی میشه بعد در حوزه مثلا علم مردم شناسی، در علم جامعه شناسی، مردم شناسی، این علوم انسانی، بگیم دو نوع قانون داریم، قوانین مردم شناختی عام و قوانین مردم شناختی خاص. قوانین جامعه شناختی عام، قوانین جامعه شناختی خاص. کما اینکه در روانشناسی هم همینطوره، مثلا در حوزه روانشناسی یک سلسله قوانین روانشناختی عام می مطرحه، فارغ از این که این انسان زن یا مرد، پیر یا جوان، عالم یا مثلا غیر عالم، بدوی یا متمدنه، فارغ از اینا میان یک سلسله پدیده های روانی که مربوط به انسانه، به ما هو انسانه، اینا رو بررسی میکنن، میشه روانشناسی عام. بعد یک سلسله روانشناسی های صنفی هم به وجود میاد که اینا خودش رشته های آکادمیکی داره و اصلا علمیه، مثلا روانشناسی کودکان، این دیگه غیر از روانشناسی مشترک بین کودک و بزرگ ساله، یعنی یه آدمی متخصص میشود در کشف قوانین مربوط به کودکان، روانشناسی پیران، سالخوردگان، یعنی وقتی آدم سالخورده میشود یک سلسله خصوصیات روانی خاصی داره که اینا قوانین خودش را داره، میشود اونها را برای سالخوردگان کشف کنه روانشناس و بر اساس او حالا دستورالعملی مثلا کاری که باید انجام بده انجام بده. روانشناسی مثلا مربوط به زنان، صنف خود زنان یک ویژگی هایی دارن، مردان یک ویژگی هایی دارن، ممکنه مسلمانان اینجور باشه، غیر مسلمان اینجور باشه، مثلا روانشناسی فرض کنید که دانشجویان، طلبه ها، یعنی ممکنه دانشجو به ماها و دانشجوها با توجه به خصوصیاتی که داره یک خصوصیات روانی خاصی یا حتی رفتارهای خاصی داشته باشه، کما اینکه مثلا در بین حوزه های علمیه مثلا طلبه از اون نظر که در یک فرهنگ خاصی زندگی میکنه یک ویژگی های رفتاری و روانی ویژه‌ای داره، اینا هست دیگه، عیبی نداره. پس بنابراین اصل حرف درسته ولی نتیجهش غلطه. این مقالطه است، به عبارت اون مقالطه وضع و مالیس به علتن چه علتن، یعنی حرف درستی است نتیجه نادرستی است. حرفش درسته پس بنام. کما اینکه در علوم طبیعی هم حالا مثال زدین، شما اشاره کردین، مثلا میگین آب قم شوره یا آب فلان جا آب کویر چطوره. خب این مثلا آب کویر یعنی در مسئله آب دوباره یک مشترکاتی داره، در علوم طبیعی هم همینطوره، یعنی این از مختصات علوم انسانی نیست. در علوم طبیعی نیز یک زمین شناسی عام می‌داریم، یعنی زمین در هر جای این کره که باشه یک احکام مشترکی داره، یه محکم خاصی هم داره. همینجوری این زمین سسته، این زمین چه، اینجا سد میشه درست کنی، اینجا برای ساختمان سازی خوبه، اینجا برای که زراعت خوبه، اونجا چه زراعتی میده، الی قسل هازا. به قدری این مسائل مصادره دیگه، الان کشاورزی علمی یا حتی چاه میخوان بکنن دیگه، الان چاه که میخوان بکنن، بندگان خدا قدیم چه میدونستن کجا آب هست کجا نیست، این میکندن میرفتن این آب نیست تمامش. الان مهندس از قبل میاد با دستگاهایی که میگذاره خاک رو بررسی میکنه، آزمایش میکنه، میبره آزمایش میکنه، با خصوصیات میگه اینجا آب هست یا نیست. میخوان یه جای خانه بسازن، ساختمان بسازن، اینا بررسی میکنن دیگه. پس زمین ها هم فرق میکنه، مهندسی ها لذا فرق میکنه، در علوم طبیعی هم همینطوره، در علوم زیستی همینطوره. مثلا برای گیاهان قطعا یک مشترکاتی وجود داره، همه گیاهان موجودات نباتی یک قوانین مشترکی دارن، خاصیت های. در این حال هر صنفی از نبات ویژگی های خاص خودش را داره، اونی که در کوه، اونی که در دشت، اونی که میوه داره، اونی که میوه دار نیست، فقط سلاحاز. پس این مطلب اختصاص به قوانین انسانی نداره. در قوانین طبیعی نیز ما دو دسته قوانین داریم، اون چیزایی که مشترکات است قوانین عام طبیعی، اون چیزایی که مختصات است قوانین خاص. همینطور در علوم انسانی هم همینطوره، این مشکل ایجاد نمی کنه. ممکنه حالا بستگی داره، یعنی تجربیه، تجربیه، بله، تجربیات. حالا تجربیات هست، ممکنه که عوامل دیگری هم در اینا دینی، مثلا آموزه های دینی هم مؤثر باشه همینجوره. بله، عرشبت خدمتون که دیروز تلویزیون یک کارشناسی خانومی هم بود، خیلی خوب صحبت میکرد راجع به این بحث، همیشه بچه ها به خانواده ها یعنی توصیه میکرد نسبت به جوان ها و اینا، حرف خیلی دقیقی میزد. من به یاد یک روایتی افتادم، خیلی خوب تحلیل میکرد، میگو یعنی پدرها و مادرها نوجوان این عوض شده دیگه، الان پدر و مادر نباید به همون سبکی که تا قبل باش معامله میکردن و نگاه میکردن نگاه بکنه، این تغییر کرده، او وابستگی به پدر و مادر دارد، استقلال هم دارد. تا حالا همش وابستگی بود، در دوران کودکی وابسته به پدر و مادره، مشکلی دیگه نداره، یک سر است، کارش یک سر است. اما در این برزخ نوجوانی مشکل میشه، این حالا هم میخواد استقلال خودش نشون بده، خودش دیگه احساس میکنه یک شخصیت مستقله، و در این حال یک وابستگی هم به پدر مادر داره، دلش نمیخواد این وابستگی را هم قطع بکنه. میگفت تا دیروز وقتی مثلا پدر مینشست از خاطرهای پدری خودش میگفت، این بچه همش گوش بود، کیف میکرد که این باباش مثلا چه کارهایی کرده، ولی الان دیگه به اون خصوصیاتی که پدر من چه کردم از شجاعتهای خودش کارهای خودش میگفت دیگه خیلی اهمیت نمیده، خودش برای خودش اصلا استقلال میکنه، بلکه منتقدم هست. یعنی چه بسا بعضی از این رفتارها یا گفتارها را نمیپذیره اصلا، نقد میکنه. تا دیروز اینجور بود که نه همش قبول میکرد، الان دیگه منتقده، یعنی هم استقلال داره، مضاف بر این که استقلال داره یک نگاه انتقادی هم داره. یعنی چه بسا بعضی از رفتارها رو اصلا زیر سوال میبره که حالا شما این کارو کردید، درست بوده این کار کردید؟ تا دیروز اینجور نبود، تا دیروز کاملا احساس چیز داشت، وابستگی داشت، اینا رو خوب میدونست. دقت میفرمایید؟ میگفت لذا باید پدر و مادر توجه داشته باشه که این الان استقلال را که داره باید حوصله‌اش بره بالا، صبور باشه. و این که ماهی نصیحت میکنیم میگیم بابا ما این راه را رفتیم، اینجا پیامدش این بوده، چنین بوده، فلان بوده، ما خیال میکنیم حالا باید این قبول کنه، این قبول نمیکنه. خاصیت انسان اینه که این میخواد خودش اینا بیازماید، ببیند واقعا این که ایشون میگه درسته یا درست نیست، خاصیت وجودی آدمه. ولذا ناراحت نشویم اگر یه توصیه‌ای کردیم گفتیم بابا من این کارو کردم، در شرایط شما که بودم این کارو کردم، نتیجه نداده، شما نمیخواد بری، حالا انتظار داشته باشیم این 100% گوش بکنه. نه، ممکنه گوش نکنه. ناراحت نشین، توصیه خودمون بکنیم، نصیحت بکنیم، تحملش کنیم. ما هم به یاد اون حدیث امام زین العابدین علیه السلام افتادم که فرماید الولد 7 سنین سیدک و 7 سنین غلامک و 7 سنین وزیرک. تا 7 سال اول سید توست، بچه هست دیگه، هرچی میگه با نازشو بخری، هیچ سلطانی مثل بچه نیست. مثلا گاهی بچه کوچولی ها دیگه دیدید که بهانه میگیره، هر چی آدم دلیل میخواد بیاره استدلال بکنه بابا چنین، از گوش نمیده اصلا. گویی از این استدلال ها، ولو استدلال های ابن سینا پسند است، ولی او اصلا گوش نمیده، اصلا به گوشش نمیخوره. میگه بابا الان مغازه ها رو بستن، الان نم چنین شده، فلان شده، من الان اومدم خستم، اصلا گوش نمیکنه، همینجوری میگه، همون که من میگم. بله سب اصلا این غلامو که اون 7 سال دوم نه اون حالت اولی رو داره، نه هنوز رشد کرده، این بعد گوش با نون بخر برو نمیدونم چیکار کنم، این نوان بچه ها رو میگن بهشون دست میدن دیگه، سب اصلا این غلامو که برو چنین کن، برو چنان کن، این نوان سفره بیار، سفره ببر، آبو بیار، چه کن فلان، این همه جنه. اما سب اصلا این وزیر رو که خیلی حساس، سب اصلا این وزیر رو خیلی مشکله. الان دیگه وزیره، یعنی باید باش مشورت بکنی، نظرش رو یه جورایی جلب بکنی، توجه می‌فهمم خیلی ظرافت داره. من دیدم مخاطبم، یعنی میگه تجربی است دیگه، این بنده خدا کارشناس بود و تجربه داره، اینا رو میگه علمه. ولی خب میگه در روایت بسیار ظریف همین مطلب چه شده بیان شده. اینا ممکنه تجربی باشه، ممکنه یک ریشه های دینی داشته باشه. ما معتقدیم دیگه، ما معتقدیم که پیامبران که اومدن معارف رو به بشر پمپاژ کردن، یعنی از عالم غیب در این عالم طبیعت ریختن، وارد کردن، واریز کردن. بشر هم خودش هم تلاش کرده بالاخره یه چیزایی را پیدا کرده. این راجع به این بحث. حتی کلیت نداره، کلی نیست،
کلیت کل مسائل انسانی با هم
استثناء
خودش میخوام بگم.
خب بله، این دیگه میشه قانونمند، همون میشه، این در واقع قوانین خاصه، قانونمندی هم تأثیر میکنه دیگه، وقتی بگیم قانونمندی یا نظام علی معلولی پس تأثیر میکنه، منتها با اون درصدی که در علوم انسانی استثناء داره. مثال خوبی زدید، یعنی آهن معمولا همه جا همین تأثیرها رو میپذیره، ولی کن انسان ها اینجور نیستن. لذا مثلا در یک محیط خانوادگی اشراف، اشرافی، میبینی یک انقلابی 1 درجه به وجود میاد، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من چی؟ من الحی. مثلا در یک خانواده ای که از نظر اعتقادات خیلی چیزی نیستن، میبینی گاهی وقتا یک بچه های بسیار بسیار پاک و عکس قضیه هم به وجود میاد. بله همینه دیگه، یعنی چیز جدیدی نیست، همونطور که خودتون فرمودین چیز جدیدی نیست، یعنی در واقع همونه که ما دو نوع قوانین داریم، همونطوری که در علوم طبیعی قوانین 2 دسته اصلا مشترک خاص، اینجا هم همین جوره. پس این منافات با تجربی بودن نداره. این هم یک استدلال که ملاحظه کردید استدلال ضعیفی بود، جواب دادیم. بله
نسبت به انسان های فلان منطقه کار داریم میخوام در بگرده میبینیم کنیم تحصیل یعنی که ما میتونیم در بگرده تحصیل بگرده
نوعیه دیگه. معمولا در این گونه که به انسان مربوط می شود این نوع ملاکه میانگین، یک تفاوتهای استثناءاتی درش ملحوظ شده، یعنی این اصل استثناء در این قانون تعبیه شده است. قوانینی که مربوطی به انسان مطرح می شود که متأثر از عوامل ژنتیکی، عوامل جغرافیایی، عوامل اقتصادی، تغذیه، خیلی عوامل مؤثره دیگه، ولی میانگین و متعارفش اینجوره. بله ممکنه گاهی زودتر بشه گاهی دیرتر بشه، تفاوت برداره، میانگینش. خب یک استدلال دیگری که حالا مطرح کنیم، نمیرسیم همش بحث کنیم ولی اصلش رو عرض بکنم خدمتتون، بعد بررسیش میمونه برای جلسه آینده، اینه. دقت بفرمایید. گفتن که یک فرق اساسی ما بین پدیده‌های طبیعی با انسانی هست، رفتارهای انسان، به دلیل اینکه خود انسان متفاوته با موجودات طبیعیه. اون تفاوت چیست؟ گفتن موجودات طبیعی چندان پیچیدگی ندارن، با یه مقداری بررسی و مطالعه و تحقیق میشود اجزای اونا را به دست آورد، آثارشون را، عوامل مؤثر در اونها را تقریبا میشه کنترل کرد، یعنی کنترل پذیرن. پدیده های طبیعی پیچیدگی که در پدیده های انسانی و در انسان هست را ندارن، چون ساده ترند، کنترل بردارتر، شناخت پذیرترند. اما در انسان به دلیل پیچیدگی که داره، مثلا فرض کنید که حالا یک سنگی از آسمان در فضا پرتاب میشه، آقا چه عاملی باعث می شود که بیاد به زمین؟ طبق طبیعیات قدیم ارسطویی می گفتن میل دارد به مرکز، هر چیزی به مرکز به مرکز خودش میل داره، این زمین مرکز عالم الهی میاد به سمت زمین، اونا اینجوری می گفتن ساده. حالا قانون فیزیک امروز هم می گوید که جاذبه است دیگه، این خیلی مشکلاتی نداره، کشفش اول طول کشیده تا کشفش کنن، اما یه چیز ساده ایه دیگه. بله، اما الان اگر چنانچه در یه جامعه یه انقلابی رخ بده، یک حرکت انقلابی رخ بده، آقا هزاران احتمال وجود داره که عوامل مؤثر در این پدیده اجتماعی که انسانیست چه بوده؟ عامل اقتصاد بوده، عامل مثلا فرض کنید قومیت بوده، عامل دین بوده، عوامل سیاسی بوده، جناحی بوده، چه بوده؟ هزار یک احتمال برای این هست. کشف این که دقیقاً چه عاملی باعث شده که این حرکت اجتماعی رخ بدهد، این رفتار از انسان یا از جامعه سر بزنه، خیلی مشکله. پس به دلیل پیچیده بودن انسان و رفتارهای انسان، کشف قوانین مربوط به رفتارهای انسان و انسان بسیار سخته، در حالی که کشف قوانین مربوط به عالم طبیعت آسان‌تره. ولذا این فرقی است که ما نمیتوانیم روش تجربی در علوم طبیعی را در علوم انسانی هم به کار ببندیم. این اصل استدلال، حالا بررسیش را انشاءالله جلسه بعد بررسی میکنیم. کتاب تفرج صنع صفحه 105 اگر مدرکش خاصی مراجعه کنین اونجاست. فکر تأملی بفرمایید تا بررسی کنیم. ماشاءالله علی محمد و آله.